موجودی که حشره‌خوار کوتوله نامیده می شود و فقط در حدود 2 گرم وزن دارد گرفته تا نهنگ‌های بزرگ دریای جنوب را که بیش از 30 متر طول و 130 تن وزن دارند می توان در این رده مشاهده کرد. از میان گونه های شناخته شده، گونه های زیادی وجود دارند که فقط در ایران زیست می کنند و در سایر نقاط دنیا یا وجود ندارند و یا با مهاجرت و دستکاری های بشر و روش های دیگر انتقال یافتند. از جمله این گونه می توان به یوز پلنگ، گوزن زرد و گورخر ایرانی اشاره کرد. از میان پستانداران کشورمان راسته جوندگان با 69 گونه به علت اهمیت در انتشار بیماری‌ها، خسارات وارد شده بر محصولات زراعی، سهولت جمع‌آوری و نگهداری بیشتر مورد توجه و مطالعه قرار گرفتند. البته عمده این مطالعات بر پایه ریخت‌شناسی صورت پذیرفته، اما ضرورت مطالعات نوین نظیر مطالعات کروموزومی، زیست شیمیایی، مولکولی و رفتارشناسی نیز به شدت احساس می شود. دوستان، شنونده گلخانه از رادیو فرهنگ هستی. دعوت میکنم گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند رو بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. همراه هستید با سمیه نجفی در برنامه گلخانه. کشوری که کوهستانهای سبز دارد زندگی دارد و با توجه به شرایط آب و هوایی خوب ایران، این روزها خیلی از کوهنوردان عزیز به مناطق کوهستانی برای کوهپیمایی و نجات جان حیواناتی که در طبیعت در این سرما زندگی می‌کنند حضور پیدا می‌کنند. اما حتماً بایستی به تجهیزات لوازم کافی مجهز باشند، چرا که در چندین روز گذشته متأسفانه گروهی از کوهنوردان عزیز در منطقه کوهستانی توچال جان خودشون رو به علت کم توجهی و نداشتن تجهیزات کافی از دست دادن. دوستان عزیز، خیلی از کوهنوردان عزیز حامی محیط زیست و منابع طبیعی هستند که در این راستا می‌خواهیم گزارشی را از سرکار خانم رویا کمالی، یکی از کوهنوردان عزیز استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب تقدیم حضورتان کنیم. همراه ما باشید در این گزارش.
به نام خدای کوهستان ها. من رویا کمالی هستم، ساکن شهر تکاب استان آذربایجان غربی. 29 سالمه و در رشته ورزشی کوهنوردی فعالیت میکنم. از سال 94 به ورزش کوهنوردی و صخره‌نوردی علاقه‌مند شدم و از سال 95 به صورت جدی این ورزش رو دنبال کردم و بسیاری از قله ها رو صعود کردم. سال 96 با همسرم آقای فرشید نویدی آشنا شدم که اتفاقا ایشون هم کوهنورد هستند و از سال 93 وارد این رشته شدن و ما تیر ماه سال 96 سفره عقدمون رو بر فراز قله بالقز یا همون بلقیس تکاب باز کردیم و از سال 96 تا الان با همسرم و هیئت کوهنوردی شهرستان تکاب قله های دماوند، علمکوه، سبلان و اشترانکوه و خیلی از قله های ایران رو صعود کردیم. سال 97 با مشارکت کوهنوردای عزیزمون و هیئت کوهنوردی اولین باشگاه شهرستان رو به اسم باشگاه کوهنوردی و صعودهای ورزشی بالقز افشار افتتاح کردیم که بنده به عنوان مدیر بانوان باشگاه انتخاب شدم. به دوستانی که علاقه‌مند به این رشته هستن و چه دوستانی که در حال فعالیت در این رشته هستن توصیه می‌کنم که حتما برای ارتقاء سطح ورزش کوهنوردی و ایمن صعود کردن باید علم به این ورزش رو کسب کنن. اولین لازمه برای کوهنوردی عشق به کوهستان و طبیعته که باید این علاقه رو در خودشون پرورش بدن، چون در کوهنوردی نه رقابتی هست نه مقام و جایزه‌ای، فقط عشق به کوهستان و طبیعت و آرامشی که ازش دریافت می‌کنیم ما رو تو این رشته نگه می‌داره و قدم بعدی و مهمترینش کسب دوره‌های مربوط به این رشته است. افرادی که بدون آموزش پا به کوه میذارن مطمئنن باعث آسیب به خودشون میشن و جلوگیری از آسیب برای ورزشکار هم چه در این رشته و چه رشته های دیگه یه امر حیاتیه. افرادی که آموزش های لازم رو در رشته کوهنوردی میبینن علاوه بر این که از آسیب به خودشون جلوگیری میکنن، از آسیب و خسارت به طبیعت هم جلوگیری میکنن. محیط زیست و مهربونی با طبیعت مهمترین دغدغه کوهنورداست. ما معتقدیم که انسان‌ها حق دارن از منابع طبیعی به نفع رشد و زندگی بهتر استفاده کنن. ولی رعایت حد اعتدال و حفظ کردن این منابع طوری که امکان اصلاحش وجود داشته باشه مهمترین اصلیه که میتونه همجواری دوستانه رو رقم بزنه. کوهنوردا همیشه در این راه پیش قدم بودن و با این شعار که تنها چیزی که باید در طبیعت از شما باقی بمونه جای پاتونه، قدم به کوهستان گذاشتن. در این راستا پاکسازی مکانهای گردشگری در بیرون از شهر و همچنین فضاهای پرتردد در اطراف شهر و داخل شهر از اقداماتیه که همه ساله در کنار فعالیت‌های ورزشی توسط کوهنوردا انجام میشه و من هم امیدوارم حال کوههامون و زمین که مادر اصلیمونه همیشه خوب و سرحال باشه. من خودم و کوچکترین عضو این خانواده بزرگ میدونم، ولی تنها خواهشی که دارم از کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن کاری نکنن که تصویر این رشته در ذهن خانواده ها و مردم وحشتناک به نظر بیاد، مثل همین اتفاق تلخی که چند روز گذشته برای همنوردامون در توچال اتفاق افتاد و خیلی از حوادث این چنینی. مثلا همین یک ماه پیش یکی از هموردان شمالیمون بدون توجه به هشدارهای هواشناسی میخواستن قله بلقیس رو صعود کنن که متاسفانه گم شده بودن و بعد از دو روز تلاش دوستان امداد و نجات و کوهنوردای عزیزمون سعی و سالم پیدا شدن و واقعا خاص خدا بوده که در اون شرایط آب و هوایی زنده موندن. کوهستان جای اشتباه نیست و نباید با کوه مبارزه کنیم. کوهنوردی عشق، آرامش، راه و روش زندگیه و خیلی درس‌ها بهمون میده که دقیقاً همین مغرور نشدن به توانایی‌هامون و ستیز نکردن با کوهستان و دوست داشتن خودمون به نظرم جزء درس‌هاشه. و در آخر توصیه‌ام به دوستان علاقه‌مند به این رشته و کوهنوردای عزیزمون اینه که دوره‌های کوهنوردی رو بگذرونیم تا بتونیم صعودهای ایمن رو تجربه کنیم، هشدارهای هواشناسی رو جدی بگیریم و از تجربه پیشکسوتان و مربیان استفاده کنیم و به محیط زیستمون عشق بورزیم و حفظش کنیم. خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید. همه شما رو به خدای کوهستان‌ها می‌سپارم.
از گونه هایی همچون شیر ایرانی و ببر مازندران امروز جز نامی باقی نمانده است و اگر برنامه‌ای مدون و جامعی برای حفظ و صیانت از گونه های ارزشمند دیگری از پستانداران همچون گور ایرانی، یوزپلنگ ایرانی، خرس سیاه، گوزن زرد وجود نداشته باشد، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد نابودی این گونه های نادر کشور ما نیز خواهیم بود. در میان مهرداران، پرندگان به سبب برخورداری از قدرت پرواز، صاحب وسیع ترین محیط بلامعارض در گیتی یعنی هوا هستند. در ایران تا کنون 521 گونه پرنده شناسایی و گزارش شده است که این تعداد معادل کل گونه های پرنده موجود در قاره اروپا است. بیشترین گونه ها را پرندگان متکی به تالاب ها تشکیل می دهند، اما آلودگی و تخریب تالاب های ایران در سالهای اخیر خود عاملی در جهت کاهش تعداد بسیاری از گونه های پرندگان ایران گشته است و همکنون پرندگانی نظیر دورنای سیبری، بالابان، اردک سرسفید، میشمرغ، عقاب طلایی، اردک مرمری و تعداد دیگری از گونه‌ها در کشور در معرض تهدید و انقراض هستند. دوستان همراه رادیو فرهنگ گلخانه رو میشنوید. در این لحظه از شما دعوت میکنم صحبتهای دکتر رضوان وطنخواه رو بشنوید که به معرفی متون و گزارشهای مربوط به محیط زیست در ادبیات کهن فارسی میپردازند.
سلام و عرض ادب. شنوندگان عزیز به این بخش از برنامه گلخانه خوش اومدید. شعر دریاب مرا دریا از فریدون مشیری به زیبایی دریا رو توصیف کرده که خودم به شخصه خیلی لذت بردم و خواستم که شما هم در این حظ لذت سهیم بشید. ما را همراهی بفرمایید. دریاب مرا دریا، ای بر سر بالینم افسانه سرا دریا، افسانه عمری تو باری به سرا دریا، ای اشک شبانگاهت آینه صد اندوه، ای ناله شبگیرت آهنگ عزا دریا، با کوکبه خورشید در پای تو میمیرم، بردار به بالینم دستی به دعا دریا، امواج تو نعشم را افکنده در این ساحل، دریا مرا دریا، دریا مرا دریا، زان گم شدگان آخر با من سخنی سر کن، تو همچه شفق بارم خون از مژه ها دریا، چون من همه آشوبی در فتنه این طوفان، ای هستی ما یک سر آشوب و بلا دریا، با زمزمه باران در پیش تو می گریم، چون چنگ هزار آوا پرشور و نوا دریا، تنهایی و تاریکی آغاز کدورت هاست، خوشوقت سحرخیزان وان صبح و صفا دریا، بردار و ببر دریا این پیکر بی جان را، در سینه گردابی بسپار و بیا دریا، تو مادر بی خوابی من کودک بی آرام، لالایی خود سر کن از بحر خدا دریا، دور از خس و خاکم کن موجی زن و پاکم کن، وین قصه مگو با کس کی بود و کجا دریا. سپاسگزارم که توجه کردید. در پناه حق باشید.
همراهان همیشگی گلخانه امروز هم تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدوارم که مورد توجه و نظر شما قرار گرفته باشه. پس سلام دیگر بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از همدلی تا همزبانی،
حادثه 19 دی را مبدأ تاریخ تحولات جدید دنیا بدانیم شگفت‌آور نیست و سخنی به گزاف گفته نشده است. حوادث جامعه بشری و این عالم بزرگ متأثر از قانون تأثیر متقابل است. حوادث بر روی هم تأثیر می‌گذارد و زنجیره حوادث تاریخی وقایع بزرگ را به وجود می‌آورد. اگر اینجور تصویر کنیم صحنه مسئله را و صورت مسئله را که حرکت مردم قم در روز 19 دی در سال 56 یک جرقه ای بود در فضای ظلمانی عجیب خفقان اون روز که شرح اختناقی که اون روز در کشور وجود داشت و همه دنیای به اصطلاح طرفدار آزادی پشتیبان اون خفقان بودند و از حکمرانان و سلطگران مستبد و دیکتاتور با همه وجودشون دفاع می کردن، شرح اینها کتابهای زیادی لازم دارد. در یک چنین فضایی این خونهای پاکی که در چهار مردان قم ریخته شد و حرکت عظیم مردم قم در روز 19 دی جرقه‌ای بود که در حقیقت اصابت کرد به انبار و آذوقه ذخیره عظیم ایمانی این مردم و ناگهان فضا رو منقلب کرد. اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستانها و سلسله اربعینها که مردم رو کشاند به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد. انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست، هیبت آمریکا و صهیونیسم شکست. اگر این شکست شدن هیبت پوشالی ابرقدرت ها که با هیبت خودشون بیش از واقعیت وجود خودشون تصرف در دنیای انسان ها می کنند، این شکستن هیبت مسلمان ها را در کشورهای مختلف به فکر انداخت، بیدار کرد. ایستادگی مردم ایران، مظلومیت ملت ایران در حوادث مختلف، در جنگ تحمیلی، در دوران سخت توأمان دفاع مقدس و تحریم، اینکه ملت ایران اینجور محکم ایستادند، با ثبات پیش رفتند، این ملت‌ها رو تکان داد. اگر این ثبات نبود، اگر این ایستادگی نبود، اگر این به چالش کشیدن هیبت دروغین ابرقدرت ها نبود، ملت ها وارد میدان نمی شدند، این بیداری اسلامی به وجود نمی آمد، این حوادثی که امروز منطقه رو دارد دگرگون می کند و نقش جدیدی می زند، این حوادث به وجود نمی آمد. از یک نقطه حوادث شروع می شود و زنجیروار پیش می رود. اگر استقامت بود، صبر بود، تداوم در راه بود، استمرار عمل بود، اون وقت همه چیز، همه خیرات، همه برکات بر اون مترتب می شود.
موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.
Hey.
برنامه‌ای برای همه کس
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. مردم جان سلام، چلچراغ برنامه شما به اذن خدا روشن شد. همین اول برنامه بگم که مصلحت نیست قیاس رخ تو با خورشید، شمس اگر اذن طلوع از تو بگیرد ادب است. به رخ مثل ماه شما صد سلام و هزاران درود که نسیم نفس دوست به من خورد و چه خوشبوست. همینجاست همه خانه بگردید. انجمن اقوام ایرانی خانه‌ای داره به وسعت ایران زمین و خانواده بسیار مهربان، بسیار وفادار از اون خانواده هاش که هر صبح جمعه کنار هم از نقش اعضای خانواده صحبت میکنن. امروز هم ما تصمیم داریم از نقش یک مادر عزیز صحبت کنیم که جاش تو قلب همه دوماداست، آقایون متأهل، و اینکه تاج سره. بله خوب تشخیص دادید. امروز قرار راجع به مادر خانوم ها یا همون مادر زن های عزیز صحبت کنیم که از زمان قدیم و ندیم اگر کسی به وقت خوردن غذا سر سفره وارد می شد می گفتن عجب مادر زن مهربونی. من می خواهم یه سوال کنم، مگه مادر زن نامهربون هم ما داریم که این حرف رو می زدن؟ عجب مادر زن مهربونی. خب همین اول برنامه بگم که تلفن داریم الحمدلله، همون شماره‌های قدیمی بهتر از همیشه کار میکنه. فاطمه طاهری نازنینم پای خطوط تلفن هست، 220-485 و 220-588 رو صفر. سامانه پیام کوتاه داریم 30558. خب ضرب المثل هم داریم، ضرب المثل بسیار معروفی که حالا به زبانهای مختلف هم گفته شده. مثلا ملایری های عزیز میگن ننه یا بپا روله یا بسو، یعنی مادر رو ببین دختر رو بگیر.
من راننده تاکسی ام، میکائیل نقدعلی زاده از آذربایجان شرقی، بخش هشترود، روستای گرچان.
ترانه آذری سیرم، اوغلم علی نندزانو سلامت بینم. ممنونم، تشکر ایران، خداحافظ.
مادر زنم باید آنم مثل مادر خودش احترامش کنه، ولی بعضیا تا زن از خونه خودشه و عقد و دوران نامزدیه سپری میکنی خیلی ازت احترامش کنی، ولی وقتی زن تو اردی خونه دیگه هیچ، دیگه دشمن سرسخت میشن با هم. با کمال تشکر از سر رزدر از برازم.
آقای محمد رضا از اردبیل، چشم، حتما پیگیری خواهیم کرد. آقای نادر میرشکاری گفتید که برای شروع برنامه هفت کوچه چشمم به ساعت منزل جعفر خلیلی بزرگوار. آقا جعفر ممنون از لطفتون. محسن روزبهانی عزیز پیامتون رسید، یه خسته نباشید به میکائیل بزرگوار کی گفت راننده تاکسیه و صحبت کرد همین اول صبحی با ما. آقای منچهر آذری تشریف دارن، تا دقایق دیگه تشریف میارن داخل استودیو. آقای عباس محبی، آقای ایزد کاویانی، مهمانان برنامه امروز شما. جناب شریفی از نجف آباد گفته آخه این برنامه چقدر جذابه، آرزوی سلامتی دارم برای عواملش. زنده باشید جناب آقای شریفی بزرگوار، ما که نباید از خودمون تعریف کنیم.
Keser yaralar.